پژوهشگران تبدیل کرده است. سبت شفیع‌آباد در کنار این اثر جهانی فرصت برای معرفی هرچی بیشتری این اکوسیستمی کم‌نظیر به جهانیان است. شفیع‌آباد نمادی توانمندی زنان ایرانی در دلی کویر لوت است. زنان این روستا با تشکیل تعاونی ها تولید صنایع دستی و سوغاتی را آغاز کرده و بخشی از درآمد خود را صرف احیای قنات ها و باغات خشکیده کردند. امروزه شفیع آباد با مدیریت اقامتگاه ها، تورهای بیابانی، اکوکمپ های بین المللی و برگزاری ماراتون های جهانی لوت و مرکز گردشگری بیابانی ایران و جهان تبدیل شده است. از شمال ایران به مرکز رفتیم و اینکه به جنوب ایران و خلیج فارس رسیدیم. روستای سهیلی یکی از بخش‌های استان هرمزگان است و در فاصله 60 کیلومتری شهرستان قشم قرار دارد. این روستا در بخش حرا واقع شده و بیش از 2000 نفر ساکن آن هستند. طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری فراوان در کنار مردمان مهمان‌نواز این روستا توانسته آن را به مقصد بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت تبدیل کند. روستای سهیلی با قابلیت رصد ستاره‌ها و آلاچیق های شناور در کنار جنگل های حرا توجه کارشناسان جهانی را به خود جلب کرده است. سهیلی ستاره خلیج فارس و نماد گردشگری سبز است. مردم این روستا نخستین الگوی گردشگری طالابی مبتنی بر محیط زیست در خلیج فارس را خلق کردند. آنها با جایگزینی آلاچیق های شناور کم صدا و جای قایق های موتوری از جنگل های حرا ذخیره‌گاه زیست کره جهانی حفاظت کردند. علاوه بر این زنان و کودکان با پرورش بذر حرا در خانه هزاران نهال کاشتند. امروز سهیلی نه تنها مقصد رصد ستاره سهیل و گردشگری طبیعی شده، بلکه با رستوران های دریایی، بازارچه های محلی و جشنواره های خوراک به پایتخت گردشگری خوراک ایران تبدیل شده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش همایش شعر و ادب فارسی با حضور دانش آموزان و استادان زبان فارسی و علاقمندان بین حوزه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد. بنا به گزارش های رسیده در این همایش سخنرانان و بررسی نقش و جایگاه پروین اعتصامی مشهورترین شاعری زن ایرانی در شعر و ادب فارسی پرداختند و دانش آموزان نیز با شور اشتیاق اشعار پروین را قرائت کردند و معنای آنها را به زبان اردو توضیح دادند. اصغر مسعودی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در سخنان خود به سبک ادبی خاص پروین اعتصامی اشاره کرد و گفت اشعار پروین به صورت مناظره و سوال و جواب سروده شده و بیش از 70 نمونه مناظره در دیوان او موجود است. این ویژگی باعث شده است که وی در میان شاعران فارسی‌گو جایگاه ویژه داشته باشد. در این مناظره ها شخصیت بخشی با موجودات و اشیا، تحلیل و تمثیل نقشی کلیدی ایفا می کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده کانال تاجیکی صدای خراسان، در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
خیلی از روشن فکر نمایان ما که اهل تحلیل سیاسی و زیر رو کردن حوادث و استنتاج از حوادث می دانستند خود را اینجور تحلیل می کردند، اما به عکس شد. اسلام پیروز شد، جمهوری اسلامی پیروز شد، آمریکا مجبور به عقب نشینی شد. از اون روز تا امروز 32 سال میگذره. جوانهای عزیز، در این 32 سال هیچ سالی نبوده است که از سوی استکبار به رهبری آمریکا و صهیونیسم علیه ایران توطئه‌ای یا توطئه‌هایی شکل نگیرد به قصد شکست دادن ملت ایران، به قصد شکست دادن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، و به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به همت مردم عزیز ما و در هر دوره به همت پیشروی جوانان عزیز ما، در همه این توطئه ها ایران اسلامی پیروز شد، آمریکا شکست خورد. بعد از این هم همینجور خواهد بود. تحلیل درست اینه، نگاه درست به آینده اینه. شماها انشالله 50 سال، 60 سال، 70 سال پیش روی خودتون عمر دارید. برای این عمر طولانی که خدای متعال انشالله با برکت و رحمت و فضل خود به شما عنایت بکنه، باید برنامه ریزی کنید. پایه برنامه ریزی اینه، تصمیم بگیرید، هدف را درست انتخاب بکنید و دنبال این هدف با استقامت حرکت کنید. هیچ قدرتی در مقابل شما یارای ایستادگی نخواهد داشت، در زمینه علمی، در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اخلاق، در زمینه گسترش تفکر اسلامی و بیداری اسلامی در جهان. اینها آرزوهای بزرگ شماست. راه فقط همینه. درست تشخیص بدید، تصمیم قطعی بگیرید، حرکت کنید، راه بیفتید، به خدای متعال تکیه کنید و اعتماد کنید، به نتیجه خواهید رسید. دشمنان شما هر که باشه، هر چه باشه، با هر حجم قدرتی که در دنیا باشه، مجبور به عقب نشینی خواهد شد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ می. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، راضیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت دوم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی. در قسمت اول نمایش راز دریاچه سیاه شنیدیم در بهار 1798 کاراگاه هریس به همراه همسرش هلن وارد شهر کوچیک کاسلتون واقع در مرکز کشور انگلستان میشه. اون اومده تا قاتل شهردار جاشوا لنت رو پیدا کنه. والتر و هلن در بدو ورود به شهر متوجه میشن که مردم شهر بی سواد، بسیار خرافاتی و به شدت تحت سلطه کلیسا هستند و درباره دریاچه نزدیک شهر که خیلی هم ازش میترسن افسانه سرایی میکنن. داستان از 6 ماه پیش شروع شده. شهردار لنت که همیشه با پدر جوزف درد دل میکنه اعتراف میکنه که همسرش الیزابت جن زده شده. اون الیزابت رو به تخت بسته و مدام با آب مقدس اونو غسل میده. صدای فریادهای الیزابت وقتی آب مقدس به سر صورت اون میچکه و زخمها و تاولهای روی پوست الیزابت دلیل محکم شهردار برای اثبات جنزدگی الیزابته. بیاتریکس تنها معلم زن اون حوالی مورد مهر شهرداره، ولی خاله لیلی که زمانی دوست صمیمی الیزابت بوده و باور نداره که الیزابت جنزده شده باشه از شهردار لنت متنفره و به دختر خوندش از دسیسه های شهردار هشدار میده. در قسمت دوم نمایش راز دریاچه سیاه با والتر هریس و هلن همراه میشیم تا از داستان مرگ شهردار لنت رمزگشایی بشه. با هم بشنویم ادامه نمایش.
بهار سال 1798 انگلستان، جنگلی در شهر کوچکی کاسلتون.
با خراب کردن مجسمه یادبود پدرت توی شهر خودتو بد جور سر زبونه انداختی.
صدای قدماتون پشت سرم میشنیدم. حد زدم که شما تقریبا میکنم.
شنیدم که سنگ قبرش هم شکستی.
مقاومتی نمی کنم. میتونی منو با خودت ببری.
تا زمانی که گناهکار بودنت ثابت نشده باشه بیگناهی.
اگه اینطور فکر میکنی چرا دنبالم بودی؟
تو منو میشناسی؟
اینجا شهر کوچیکیه. خبرها خیلی زود میپیچه کارگاه هریس.
خوبه. این باعث میشه زودتر بریم سر اصل مطلب.
کار من نبود. هرچند شاید این از خیلی ها شنیده باشی.
اهالی میگن حق ورود به کلیسا رو نداری.
دلیلش هم گفتم.
برای فهمیدن همین موضوع اینجا.
مردم فکر میکنن میتونن خدا رو تو دیواره کلیسا محبوس کنن و بهش تحکم کنن که صدای کیو بشنوه و کیو نشنوه.
مسیحی معتقدی هستی؟
شما نیستی؟
شاید بهتر باشه اینطور بگم که امروز بعد از مدت‌ها دوباره به کلیسا رفتم، اما مثل دفعه قبل ناامید برگشتم.
این وقتا امید تنها دستاویز انسان را برای ادامه دادن. در تنهایی بعد از دست دادن مادرم مسیح برای من همون ریسمان اون. مادرم عاشق گل بنفشه بود. همیشه بعد از مدرسه براش یه دسته گل بنفشه میچید.
به عنوان یه پدر اینو بهت میگم، قطعا این که میبینه اینطور خودتو درگیر خشم و آشوب کردی دوباره قلبش میشکنه.
پدر من هیچ کدوم از چیزایی که براتون توصیف کردم نبود. بیرون از خونه یادم بود و داخل خونه یادم دیگه.
کتکت رو میزن؟ هم تو هم مادر تو؟
و همیشه به اون میگفت چرا مجبورش میکنی ما رو کتک بزنه؟
دقیقا چطوری مجبورش میکردین؟
به من بگفت مایه خجالتشم که یه دختر دهاتی میتونه توی مدرسه نمره های بالاتر از من داشته باشه.
تو الان تو شهرداری هستی، موقعیت خوبی هم داری.
میدونین چرا بلافاصله بعد از مرگ پدر بزرگم تمام خدمتکارای امارت رو مرخص کرد؟
تو به هم بگو.
همه میگن چون شهردار مردم دارشون نمیخواسته بین خانواده خودش و رعیت ها فرقی باشه.
تو فکر میکنین دلیلش چی بود؟
از این لذت میبرد که میدید مادرم توی خونه خودش مثل کلفت ها زمین میسابه و رخت میشوره، مثل خودش زمانی که پسر خدمتکار پدر بزرگم بود.
با چیزایی که میگی به نظر میاد پدرت به مرد خشن خودشیفته و دیگر آزار بوده.
دقیقا این روی واقعی پدرم بود، چیزی که همه سعی میکردن نبینن.
جانتان، تو فکر میکنی پدرت باعث مرگ مادرت شد؟
بله.
دلیلی هم براش داری؟
میگفتن مادرم جن زده شده، اما دروغ محض بود. وقتی مدرکم رو برای پدر ویلسون بردم من از کلیسا انداخت بیرون، حاضر نشد باورم کنه.
مدرک چی بود؟
بطری که پدرم به همه میگفت آب مقدس، اما اسید سولفوری که رقیق شده بود.
پس دلیل سوختگی‌های تن مادرت همین بوده، درسته؟
هیچ کس حاضر نیست واقعیت رو بشنوه.
تو بچه اون مدرک رو هنوزم داری؟
بله، اون ظرف لعنتی رو نگه داشتم، اگه بشه میخوام برای همیشه نگهش دارم، یادآور روزایی که نباید فراموش کنه.
میگن مادرت سابقه جنون هم داشته.
مادرم میگه زمان جوانیش که عاشق پدرم شده بود پدرش راضی به این ازدواج نبود، برای همین پدرم به مادرم پیشنهاد داد تا ادای دیوونه ها رو در بیاره.
برای همین پرید تو دریاچه؟
بله، تا خواستگاراشو فراری بده.
مادرت تنها فرزند پدر بزرگت بود، درسته؟
بله، پدر بزرگم فرزند پسری نداشت.
پس در نهایت برای از دست ندادن املاکش مجبور میشه به دخترش گوش کنه.
پدرم بعد ازدواجشون همه جا رو پر کرد که مادرمو با انجیل شفا داده، و مادرم هم به خاطر اینکه از شوهرش ناجی بسازه راضی بود.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، کلیسا.
همگی خسته نباشین بچه ها. ممنون عزیزم، برین به سلامت. ویچر، ویچر، تو به من کارت دارم.
شش خون
بیا نزدیک میز من.
شش خون
بیا عزیزم، نگران نباش. چی شده پسر جان؟ چرا تو خودتی؟
من تو خودم نیستم خانوم.
امروز صبح وقتی نمره ها رو براتون خوندم خیلی خوشحال بودی که شاگرد اول شدی. بعد از زنگ تفریح یهو چی شد؟
فقط یکم خستم، تا دیر وقت ظرفای مسافر خونه رو میشستم.
راستشو به هم بگو، قول میدم به درد سر نمیفتی.
خب بچه ها بهم گفتن من از همشون بزرگترم و شما بهم ترحم میکنید که سر کلاس را میدید، چون پولی ندارم که شهریه کلاس رو بدم.
کی این حرف رو زدی؟
نمیتونم اسمشو بگم.
چرا نمیتونی؟
خب اگه بفهمن بهتون گفتم اذیتم میکنم.
وینتر دیگه چی بهت گفتن؟
گفتن که من یتیمم و مهم نیست خونه رو نوشتن یاد بگیرم یا نمرم چند باشه، چون به هر حال قراره تا پیری پادوی پدر مادراشون باشه.
وینتر عزیزم، بچه ها فقط از اینکه تو پسر مسئولیت پذیری هستی و خرج خودتو در میاری درسم میخونی ناراحتن.
ولی چرا خانوم؟ من که به کسی آزاری نمیرسونم.
مطمئن باش هر رفتاری که با تو دارن چندین برابرش از خانواده هاشون تحمل میکنم.
چرا؟
چون هر خانواده ای آرزو داره پسری مثل تو داشته باشه.
راست میگی خانم.
معلومه عزیزتم ازشون نزید نگیر. باشه
سعیمو میکنم.
آه 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 حالا نظره چی بریم خونه خاله لیلی تا به همون پای سیب بده؟
الان باید برم نونوایی کلارک رو جارو بزنم. آقای کلارک دست تنهاست. مادر خانومش بیماره و خانم کلارک رفته از مادرش پرستاری کنه. بری بری شب حتما میام خانوم.
آره شنیدم. باشه باشه پس سعی میکنم یه تیکه برات نگه دارم.
خوبه.
به من گفتن کلاس تموم شده.
من دیگه برم. دیرم میشه. شب میبینم به تو خانه معلم.
باشه باشه منتظره تو. مراقب خودت باش عزیزم.
باش خانم.
اون حرفایی که درباره بخشش گفتی جدی بودن؟
از پسر شهردار شهر بعیده که فالگوش بیسه.
گفتم که به من گفته بودن کلاس تموم شده و نمیخواستم از این حرفات با دانش آموز بشم.
و دلیل این که میخواستی منو ببینی چی؟
کی گفته میخواستم تو رو ببینم؟
به جز من تنها دختر این کلاس یه دختر 8 ساله است که دستگل برای اون نیاوردی ها؟
به هر حال میبینن که بهش نیاز نداری. قبلا برات گل روز آوردم.
گل مورد علاقه من نرگسه. این گلای روز لطف آقای شهر داره. من گل نرگسی که تو آوردی رو ترجیح میدم.
این گلا از طرف پدرمه؟
بله شهردار امروز صبح قبل از شروع شدن کلاس به دیدنم اومده بودم.
وقتی کلاس درس به کلیسا برگزار میشه هم کلیسا هم شهرداری مثل کرکس بالای سرت نیستن تا بچه ها رو درست اونطوری پرورش بدی که اونا میخوان.
خب بالاخره گلایی که آوردیم مال منه یا نه؟
برای توی عزیزم.
باشه پس بدشون به من دیگه.
آدم عجیبی هستی. گل نرگس فقط توی قبرستون کلیسا پیدا میشه.
آش بویی داره. خب جانتان حال مادرت چطوره؟ شهردار خیلی ناراحت و گرفته بود. میگفت به دیدن پدر ویلسون اومده. به منم سر زده.
و تصادفاً دست گل هم داشته.
نه 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 تصادفی نبود. گفت اینا رو برای من گرفته چون برای مدرسه خیلی زحمت میکشن.
مادرم حال شکم بهتره. دیروز بعد مدت ها با هم حرف.
چی میگی؟ خب چرا اینا رو به پدرت نمیگی تا از نگرانی در بیاد؟
فرصت نشده سرش شلوغه.
میفهمم مرد نازنینیه.
چی بگم اگه تو میگی لابد هست.
اگه مرد خوبی نبود تو هم مرد خوبی نمیشدی.
بگذاریم راستش با مادرم صحبت کردم. تو رو یادش بود بهم گفت از وقتی بچه بودیم حدس میزد.
چی میگی؟ خاله لیلی هم یه جورایی نظرش همینه.
بهش گفتم که میخوام ازدواج کنم.
و واکنشش چی بود؟
خیلی خوشحال شد. از شوق برامون عشق ریخت و گفت برای خوشبختیمون دعا میکنه. دوست داره روز عروسیمون رو ببینه.
به نظرم باید به پدرت بگی که مادرت داره علائم بهبودی رو از خودش نشون میده. پدرت خیلی نگرانه.
آره شاید باید همین کارو بکنم.
امروز کلی پیشم درد دل کرد. گفت که خیلی سخته توی 58 سالگی اونقدر احساس تنهایی کنی.
دیگه قرار نیست تنها باشه چون مادرم بهتر میشه و قراره یه عروس به خونه بادمون اضافه بشه. <جا. تصفيق> میخوام بهش بگم که تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
بهار 1798 انگلستان شهر کوچکی کستلتون قبرستانی پشت کلیسا
هر گناهی را که از روی ضعف انسانی مرتکب شد ببخش و به نیکی خود آرامش ابدی به او عطا فرما. آمین.
آمین.
پدر ویلسون، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
البته فرزندم. چه کمکی از من برمیاد؟
روحیه قوی دارید. بعد از اتفاقی که شب گذشته افتاد تونستید به هر حال برای خوندن دعای مراسم خاکسپاری حاضر بشید.
بس به گوش شما هم رسیده.
اینجا شهر کوچیکیه.
همینطوره.
پدر شما چهره مهاجمم دیدین؟
فکر میکنم باید اینو هم شنیده باشین.
یعنی شما مطمئنین کسی که میخواد شما رو به قتل برسونه همون دختر باتریکس لاین بود؟
بله، من چهرش رو دیدم.
ولی شما شهادت داده بودین که همگی بعد از غرق شدن اون دختر نیم ساعت تمام کنار دریاچه وایستادن تا مطمئن بشید که واقعا غرق شده، درسته؟
من چیزی جز حقیقت نگفتم.
پس میخواید به من بگید کسی که دیشب میدونسته چه زمانی به اتاق شما بیاد که کسی مزاحمش نشه شبح همون دختر مرده؟
منم به اندازه شما جوابی براش ندارم کاراگاه.
هیچ جوابی؟ مثلا شاید عذاب وجدان.
فرزندم، تو میدونی من چرا به کلیسا پیوستم؟
نه، اطلاعی ندارم.
در زمان جوانی خواب ترسناکی دیدم. خواب دیدم توی دریای از خون در حال غرق شدنم من شیطان رو دیدم که به من لبخند میزد و منو برادر خودش صدا زد. من بنده نالایقی برای خداوند بودم. به قمار اعتیاد داشتم. اون خواب باعث شد بعد از سالها به کلیسا برم و پیش پدر روحانی خوابمو تعریف کنم.
به شما گفتن پدر روحانی بشی؟
نه 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 نه، به من گفتن که تعبیر خواب من اینه: به دست من روحانی ریخته میشه و من شریک اون در این گناه خواهم بود.
شریک کی؟
او یک دروغگوست و پدر دروغ است.
این توصیف انجیل از شیطانه، درسته؟
درسته.
پس این یعنی حالا احساس میکنین اشتباهی انجام شده؟
زمانی که اون خوابو دیدم 21 ساله بودم و امروز من 68 سالمه. 47 سال از اون شب میگذره و من تقریبا فراموشش کرده بودم.
اتفاق دیشب باعث شد به یاد بیاری؟
من به خودم مغرور شدم. فکر میکردم به قدری به خدا نزدیک شدم که دیگه کسی بین من و خدا قرار نمیگیره.
پدر مطمئنید که دیدن چهره اون دختر از همین حس نشأت نمیگیره؟
فکر نمیکنم عذاب وجدان خالی بتونه ملافه تخت منو پاره کنه و دست منو چنگ بزنه.
پس چرا جلوشو نگرفتین؟
جلوی کی؟
کسی که بهتون حمله کرد.
اول مقاومت کردم و داد زدم و کمک خواستم، اما بعد با دیدن چهرش از حال رفتم.
با دیدن چهره؟ چرا؟
همون لباس های روزی که غرقش کردیم تنش بود. زیر چشماش گود افتاده و سیاه بود. پوستش سفید و بیرنگ و درست مثل شبح بود.
پدر، شما از چیزی که دیدین مطمئن؟
هنوز از نوک موهاش قطره‌های آب دریاچه می‌چکید. با چکیدن قطره‌های آب روی صورتم از خواب پریدم.
چیز بود؟ ردی هم از خودش به جا گذاشته؟
منظورتون چیه؟
پدر، حواستون که هست دیشب بارون شدیدی میومد.
در این شهر هفته چند بار بارون میاد، این طبیعیه. منظورتون چیه؟
و هر کسی زیر بارون قرار بگیره خیس میشه، انگار که مثلا تازه از یه دریاچه اومده باشه بیرون تا انتقام مرگ خودش.
اون موجود هر چیزی که بود انسان نبود. اینو نمیتونیم به من بگین آقا.
پدر لطفا جواب منو بدین، ردی هم از خودش به جا گذاشته بود؟
من بیهوش شدم، اطلاعی ندارم، باید از خواهرای کلیسا بپرسیم.
شما مطمئنین که خودش بود؟
البته که مطمئنم. منظورتون از این سوالا چیه؟
امیدوارم اصلا به دل نگیرین، این صرفا کار منه که سوال بکنم.
اون دختر هر روز میومد کلیسا و توی کارها کمک میکرد یا به بچه ها درس میداد.
ولی آخه چطور ممکنه یه نفر بتونه دست و پای خودشو باز کنه؟ تازه بیشتر از نیم ساعت نفسش رو زیر آب نگه داره تا همه برن.
آقای کارگاه، من به چشم غرق شدن اون دختر رو دیدم.
پدر، از من نخواهید باور کنم یک روح اول شهردار این شهر رو به قتل رسونده بعد اومده سراغ شما.
اگر این در راستای اراده خداوند باشه اتفاق میفته.
بیشتر اینطور به نظر نمیاد که جاناتان لنت خواسته از کلیسا انتقام بگیره؟
جاناتان شاید گمراه باشه، اما قاتل یا آزادگر نیست.
شما با عینکتون میخوابید پدر؟
البته که نه.
پس در این صورت اگر شبانه کسی با لباس زنونه بالای سر شما بیاد و سعی کنه شما رو بکشه، چقدر میتونید چهرش رو دقیق تشخیص بدید؟
جاناتان برای کشتن من نیازی به پوشتن لباس زنانه نداره، مگه نه اینکه من قراره بمیرم. پس قرار نبوده برای کسی تعریف کنم.
شاید این یه بازی با مردم این شهر تا برای مرگ به آتریکس همه رو آزار بده. نظرتون چی؟
من تو فکر نمی کنم آقا.
ولی شما بهتر از من میدونید که جاناتان عاشق اون دختر.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، امارت لنت.
چرا غذاتو نمیخوری؟
دلیل خاصی نه.
تا کی میخوای اینقدر ناسپاس باشی؟
امشب اشتهایی برای شام ندارم، همین.
توی این کشور بچه‌هایی هستن که با رویای خوردن یه استیک گشنه به خواب میرن. اون وقت اینجا نشستی و به من میگه اشتها نداری؟
معلوم است باز با کی بحثتون شده که من با تاوانشو بدم؟
تو مثل اون مادر دیوونت ناسفاسی.
درباره مادر من درست صحبت کن، وگرنه.
وگرنه چی؟ ها؟ منو میکشی؟
خودت هم میدونی مادر مریض نیست.
منظورت چیه که مادرت مریض نیست؟
چرا دست و پاشو باز نمی‌کنی که بیاد با ما غذا بخوره؟ پوست و استخون شده.
که بعد فرار کنه دوباره جلوی مردم شسته که یه پول بشیم؟ نخیر، من یه اشتباه رو دوبار مرتکب نمیشم.
مادر من آبروی کسی رو نبرده. تو فقط نمیخوای کسی چهره واقعی تو ببینه.
و چهره واقعی من چیه؟ بگو ببینم.
هیچ.
مرد باش و حرفات رو کامل بزن.
تو بهتر از هر کسی میدونی چطور آدمی هستی.
من به خانواده مادره، به مادرت، به تو خدمت کردم.
از چه خدمتی حرف میزنی؟
فکر میکنی راحته؟ هر جا پا میذارم تو هر چند جمله اسم اون پدر بزرگ عوضی تو بشنوم. آره؟
جالبه، تو خونه خودش به خودش و دخترش بی احترامی میکنی؟
این خونه حق منه. من 1000 برابر اون دزد خرفت زحمت کشیدم، اما امثال اون همیشه حق رعیت ها رو بالا می کشیدن.
انتظار داشتی چی بشه؟ با پول اون شأن اجتماعی پیدا کنی مهم شدنت همچنان زیر سایه اسمش نباشی؟
آه، این حرفا حرفای تو نیست.
پس حرف کیه؟
حرف اون پیر دختر ترشیده دست مادرته.
منظورتون چیه؟
فکر می کردی به گوشم نمی رسته که پشت سر من با اون لیلی فسیل چه نقشایی می کشین؟
چه نقشایی؟
روسی مادرت از اول از من خوشش نمی اومد. یه مدت سعی میکرد مادرت رو از من دور کنه. حالا نوبت پسرمه.
این هیچ ارتباطی به خانم اسمیت نداره.
پس فکر این که مادرت هیچیش نیست و من پدرت هم خون خودت دارم شگنزدم میکنم رو کی توی سرتو انداخته؟
کسی چیزی به من نگفته. من بچه نیستم که کسی بخواد بازیم بده.
اینطور که به نظر نمیاد.
من میدونم مادر هیچ مشکلی نداره.
و دقیقا از کجا میدونی؟
چون خودم باش حرف زدم.
چی؟
مثل این که بدنش به دوز داروهای خواب‌آوری که بهش میدادین عادت کرد.
منظورت چیه؟
خودتو به اون را نزن. نمیخواستی وقتی خونه نیستی اختیارش دست خودش باشه مگه نه؟
تو اینو الان به من میگی؟ مادر تو خطرناکه، اگر اتفاقی میفتاد چی؟ مطمئن باش خود مادرت هم ته قلبش راضی نیست که ناخواسته به ما صدمه ای بزنه.
من شیشه قرصای خواباوری که بهش میدادی و انداختم تو
سرت چی میگذره؟
مادر من مریض نیست، دلیلی نداره دارو بخوره. مگه تو نمیگی مادر جن زده شده؟ از کی تا حالا با داروی خواباور جن رو از بدن خارج میکنم؟
من اون داروها رو بهش میدم چون طاقت نداشتم درد کشیدن مادر تو وقتی انجیل نمیشنوه ببینم.
شاید هم میترسید این همه بفهمن همش دروغه.
پسر یه ناصف واسه
جالبه، ببین کی حرف از ناسپاسی میزنه.
همین که تصمیم گرفتم یکم بهت شخصیت بدم و با خودم فکر کردم دیگه برای کتک خوردن بزرگ شدی، پشیمونم کردی.
تنها دلیلی که دیگه کتکم نمیزنی اینه که دیگه زورت نمیرسه، غیر اینه جشوا؟
پناه بر خدا، بین تمام غمها، بارها و امتحانهایی که توی زندگیم گذروندم، بزرگ کردن فرزندی مثل تو قابل تحملترینشون بوده.
انگار نه انگار که سالا از من مثل قلاده‌ای برای کنترل کردن مادرم استفاده کردی.
اینم از نظریات گرانبهای لیلی اسمیته. باورم نمیشه این حرف رو از دهن پسر خودم بشنوم.
به هر حال گذشته ها گذشته و فردا صبح مادر دوباره کنار ما غذا میخوره.
اون وقت دلیلش چیه؟
هرچند تو هیچ وقت منو پسر واقعی خودت نمیدونستی، اما از کسی که عاشقشم یاد گرفتم که آدم ها لایق شانس دو.
اینم مشکل جدید.
باید ممنون باشی چون تنها دلیلی که هنوز داری نفس میکشی بودن اون دختره.
جدن؟ حالا این دختر کی هست؟
بیاتریکس لانک.
احمق به تمام معنایی.
منظورت چیه؟
تو یه اصیل ساده ای. اون وقت خودتو درگیر یه فلگر کردی که برای تو و ارسف تور پند کرده؟ دختر اصیل تری نبود؟
اون یه معلمه و به نظر
آخرین روزهای معلمیشه. من و پدر جوزف تصمیم گرفتیم و داریم دنبال یک معلم مرد برای کلاس درس میگرد.
چرا؟ اون خوب درس میده و بچه ها دوستش دارن.
ما میخوایم معلم مدرسه یک مرد باشه، یکی مثل خودمون.
اون دختر خوبیه، خودت هم میدونی، وگرنه براش گل نمیبود. وگرنه
ازدواج با مادر تو اشتباهی بود که هنوز دارم تاوانش رو پس میدم و به لطف اون پدر روحانی خرف نمیتونم از زیر فشارش راحت شم. نمیذارم پسرم هم اشتباه کنه.
زندگی من و انتخابام به کسی ربطی نداره.
در حال دیگه اهمیتی نداره. اون پیر خرف مجبورم کرد خودم مشکل خودم رو حل کنم و فکر نمی کنم ازدواج فعلا برای یه خانواده عزادار مناسب باشه.
چی؟ یعنی تو چی؟
شنوندگان گرامی، امیدوارم تا اینجای برنامه بهره کافی رو برده باشد، همین که شنونده برنامه تکراری سیره نبوی باشد.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيره نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریاب یا رسول الله. آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه سیره نبوی در خدمت شما هستیم طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. امید است همگی ما از محتوای برنامه سیره نبوی که شامل گوشه های از سیره و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است بهره‌مندی کامل را ببریم.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. سنگ و خاک مدینه تبدیل شد بر گلستان، طیور و رمل و اشجار برای تو سنخوان، طیور و رمل و اشجار برای تو سنخوان. احادیث گوهر بار از آن جانان رسیده، احادیث گوهر بار از آن جانان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
از آنی همراه این دفعه در گفتار سیره نبوی از صحبت‌های حاجی مرزا، یک تن از روحانیان معروف تاجیکستان، استفاده می‌کنیم که راجع به فضیلت‌ها و شأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین میگوید:
آمد محمد به شاهنشهی، هزاران درود هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آل و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124 هزار پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت در افتاد، این چیگونه شخصیت است، این چیگونه بنده است، این چیگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند، سرشناسانی سرگردان شدند. همه سرگردان شد این چی سر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجول. مثالی من گفت از پیغمبر و مثالی تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده و منزله یک مردی هست بندر. فاتمها و اکملها الا موضع لبینتی. پیغمبر گفته است مثالی من و مثالی تمام پیغمبرها به منزله یک مردی هست که یک خانه را بنا می کند. فاتمها و اکملها، تمام می کند خانه را، بناش انجام می یابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا می شود. الا موضع لبینتی، مگر در همین قصری بنیاد کرده این مرد یک جای خالیگی غیش باقی هست. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالیگی غیش، اگر غیش گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینتین جئتو فختمت الانبیا. انا همون جای خالیگی غیش گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند، خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است، لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه، لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته از جبرائیل، خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشود، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشود، ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشودی، ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدند. الحمدلله که ما و شما روز یک شنبه جشن این پیغمبری خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاده را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتن، چه قیمت داشتن. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن.
جان، شما صحبت های آقای حاجی مرزا از روحانیان مطرح تاجیکستان را درباره برخی از ویژگی های وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدید. تشکر که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شبی اسرا سفر کرد بسوی رب العزت، نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت، نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت. در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده، در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، شفیعی جمله امت یقین در یوم الجزا، دستگیری هر گناهکار در شفاعت الکبرا، دستگیری هر گناهکار در شفاعت الکبرا، غم خوری هر دو کونین با انس و جان رسیده، غم خوری هر دو کونین با انس و جان رسیده، معجزه فخری رسول با ما قرآن رسیده، با ما قرآن رسیده، نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، بود امام الانبیا رحمت للعالمین، گلیم کفر و شرک را برچید از روی زمین، گلیم کفر و شرک را برچید از روی زمین، از کل بهی عبدالله نور به آسمان رسیده، از کل بهی عبدالله نور به آسمان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، رسان ما را خدایا به دیدار الحرمین، خاک صحرای مدینه سرم سازیم به عینین، خاک صحرای مدینه سرم سازیم به عینین، التافی ذات اقدس به عاشقان رسیده، التافی ذات اقدس به عاشقان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، صادق عمرت به غفلت گذشت در قید شیطان، روسیه و گناهگار میری با کوه عصیان، روسیه و گناهگار میری با کوه عصیان، شفاعت روز محشر به امتیان رسیده، شفاعت روز محشر به امتیان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده، نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده.
یاران و دوستان گرامی، در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
باستها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام یاد خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در اوایل دهه 1950 میلادی هنوز اصطلاح ماشین رایانش برای معرفی رایانه ها به کار می رفت و پس از آن عبارت کوتاه‌تر کامپیوتر به جای آن به کار گرفته شد. نخستین رایانه ها با قیمت های زیاد و حجم بزرگشان در اصل محاسبات علمی را انجام دادند. مثلا این یک یارانه قدیمی ایالات متحده است که طراحی شده تا محاسبات پرتابه توپخانه و محاسبات مربوط به جدول چگالی نورتونی را انجام دهد. این محاسبات بین دکبر سال 1941 تا ینور 1946 روی حجم بالغ بر 1 میلیون کارت انجام شد. اگرچه از زمان ساخت کامپیوترهای اولیه چند دهه می گذرد، اما رشد پرشتاب جهان رایانه ها سبب شده است که اکنون نه تنها ظاهر آنها با نمونه های اولیه بسیار متفاوت باشد، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در نوردیده و دیگر زندگی بدون آن تقریبا غیر ممکن باشد. اکنون تمام کسانی که میخواهند در عصر حکمرانی اطلاعات زندگی موفق داشته باشند، نیازمند فراگیری مهارت های لازم در فناوری اطلاعات هستند.